والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح مطهر امام رضوان الله علیه و هم شهدای والا مقام اسلام همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکنیم. دعای مکارم الاخلاق را میخوندیم و در حدی که خدای متعال توفیق میداد توضیحاتی درباره فقراتش عرض میکنیم. در فقره اخیرش دو سه تا عبارت موند که اگر خدا توفیق بده انشاءالله امشب این بقیه را تمامش کنم. از چیزایی که امام سجاد در این دعا از خدای متعال میطلبند اینه که من کارهای خیر خودم را کم بشمارم و استقلال الخیر و ان کثر من قولی و فعلی. کارهای خیری که انجام میدم یا سخنان خوبی که میگم هرچند زیادم باشه اینها را کم بشمارم. در مقابلش اگر حرف بدی میزنم یا کار زشتی انجام میدم اون را خیلی زیاد بشمارم. یعنی همیشه نگران باشم که چرا کار خوب کم کردم کار بد زیاد کردم. برای اینکه تعداد کارهای خوبم زیاد باشه اما اونا رو به حساب نیارم، به چیزی نمیارم. و هرچند کار بدم تعدادش کم باشه اما در این حال به اینها نزدش نگران باشم، خیلی اینها رو سنگین حساب کنم. درباره این عبارت توضیح که میشه داد اینه که انسان همونطور که میدونیم برای اینکه در مقام امتحان بر بیاد یا به تعبیر دیگری دائما سر دوراهی ها قرار بگیره و با اختیار خودش راهی را انتخاب کنه، خدای متعال هم یک عواملی در درون خود انسان قرار داده و هم یک عواملی در پیرامونش از جهات مختلف از پدر و مادر و نزدیکان گرفته تا محیطهای بزرگ. همه اینها کمک میکنند به اینکه انسان دائما در یک شرایطی قرار بگیره که یا باید خوب انتخاب کنه یا بد را. تا کدومش را انتخاب میکنه؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. از جمله در درون انسان هم میل به خیر قرار داده هم به شر، هم چیزهایی قرار داده خدا به طور فطری که آدم رو سوق میده به طرف کارهای خیر، هم یک گرایش هایی هست که ممکنه انسان رو به طرف شر سوق بده. انسان حب ذات داره، خودش رو دوست می‌داره. اگر اصلا حب ذات نداشت هیچ کاری نمی‌کرد، تلاشی نمی‌کرد. خودش رو دوست داره که عبادت می‌کنه تا به ثواب برسه، قرب خدا پیدا کنه. اگر خودش رو دوست نمی‌داشت کاری نمی‌کرد. چه بسا اصلا اقدام به خوردن و آشامیدن هم نمی کرد، در همون روزهای اول از بین می رفت. پس حب ذات لازمه وجود انسانی باید داشته باشه. اما این حب ذات دو شاخه پیدا می کنه. یک شاخه هایی که نتایج خیر داره هم در دنیا هم در آخرت، هم یه شاخه هایی که باعث شر میشه. گاهی خود شر است، گاهی مقدمات شر را فراهم میکنه، زمینه ای فراهم میکنه که آدم مبتلا میشه به گناه، به کارهایی. چون آدم این حالت خود خواهی را داره، این حب ذات را بالفطره داره، ابتداعا هرچی مربوط به خودشه اینا را خیلی مهم میدونه. یک کار خوبی که میکنه تو دلش به خودش میباله که با این کاره. یک امتیازی که در اجتماع داشته باشه پیش خودش خیلی مهم میشونه. ما چون امتیازی داریم، این علم رو داریم، این صنعت رو داریم، این هنر رو داریم، پیش خودش حساب میکنه. حالا صرف نظر از گفتن و اظهار کردن، برای خودش این صفات خوب خودش خیلی عزیز و مهم. در نتیجه کار خوبی هم که میکنه، این کار خیلی براش اهمیت داریم. حالا به زبان ما، زبان متشدد، میگه الحمدلله امروز نماز خوبی خوندیم، امروز قرآن خوبی خوندیم، خدمت خوبی کردیم. این زبان ظاهری متشرعه، اما در بطنش در واقع یعنی من خیلی آدم خوبی هستم که این کار خوب کردم. در مقابل اگر لغزشی ازش سر بزنه همیشه ازش دفاع میکنه. شما چند نفر رو دیدید که وقتی لغزشی ازشون سر میزنه، یک کار بدی، زشتی، کوتاهی داشته باشن، بگن حق با شماست، من اشتباه کردم. شاید بیش از 90% از مردمان، اینم میگم احتیاط ها، بیش از این، هر که هر کار اشتباهی بکنه در صد دفاع برمیاد، میگن نه من عضوی داشتم، این چون چنین بود چنان شد، ولی من آدم بدی نیستم، کار بدی نکردم، کار بدم توجیه میکنم. این ناشی از اون حب ذات است در شاخه شرش. این که آدم کارهای خودش رو خوب ببینه، کارهای دیگران رو بد، کم، ضعیف، عیبهای خودش رو مهم نشماره. حالا عیب اتفاقش افتاد چیزی مهمی نیست، اما یه اشتباهی از دیگران سر بزنه خیلی به رخشون میکشه. و این در به طور طبیعی در عموم انسان‌ها وجود داره. انسان‌های متعارف من امثال خودم عرض می‌کنم. تهذیب نفس اقتضا می‌کنه که آدم در صدد بیاد اینا رو تعدیل کنه. اینجور نباشه که آدم همیشه خودخواهیش اقتضا می‌کنه که کارهای خودش رو خوب ببینه، ولو فی حد نفسه خوبم نباشه، یا زیاد ببینه کارهای شما، ولی خیلی کار کوچکی هم بوده به نظر خودش خیلی مهم میاد، و عکسش در مورد کارهایش. چون انسان به خاطر این قصور ابتداییش که در آغاز زندگیش قبل از اینکه آموزش ببینه، قبل از اینکه دلش به نور ایمان منور میشه، قبل از اینکه حقایق دین به آشناش کنه، و به آخر قبل از این که اصلاح میشه، تربیت میشه، این اختزا رو داره، باید به خدا پناه ببره از این که به این آفت مبتلا نشه، موجب این نشه که وقتی کار خودش ها خوب میبینه دیگه اهمیت نده، میگه زیاد انجام میده، ما اون کار خوب زیاد کردیم، برای اینکه بارمون ببسته بشه بسته دیگه. اولش تنبلیست، وقتی آدم کار خودش رو زیاد میبینه دیگه اهتمام نداره به اینکه زیاد کار خوب انجام. ما صبح نماز خوندیم دیگه، حالا دو نفکت هم نافله هم خوندیم دیگه، چی خدا چی میخواد از ما؟ و همینطور سایر گرانی. این اولش از این که کار خودش کار خوبش رو زیاد ببینه تنبلی میکنه برای اینکه کارهای خوب بیشتر انجام بده. دوم اینکه وقتی کار خوبش رو زیاد میبینه مبتلا به اوج میشین. بله ما هستیم که این همه کارهای خوب انجام میدیم، مردم هم مردم که اینجور نیستن، مردم همه خلال هم. ماییم که این امتیاز داریم، این همه درس خوندیم، این همه درس دادیم، این همه انفاق کردیم، عبادت کردیم، مردم غافل هستن، اهل گناه هستن. دوم مبتلا میشه به اوج. سوم اینکه توفیق اون انکسار و تزللی که در عبادت لازمه نصیبش نمیشه. یه همچه آدمی حالت تزرع و اینها پیدا نمی کنه، خودش یه مقام قائله. در صورتی که بزرگترین، شایسته ترین بندگان خدا، مقرب ترین بندگان خدا بیش از همه تزلل داشتن، تزرع داشتن. در دعاهاشون، در سجده هاشون میگفتن انا اذل الاذلین، اقل الاقلین. اون حالت وقتی پیدا میشه که آدم برای خودش چیزی نبینه. سه تا آفت بزرگ داره در اینکه آدم کار خوب خودش رو زیاد ببینه و کار بدش را کم ببینه. مهم نیست، وقتی مهم ندید کم گفتیم حالا یه گناه کوچکی کردیم، یه بار دیگه هم دارد. کم کم میشه، کل عادت میشه براش گناه. در اثر گناه از عبادت ها محروم میشه. طبعا باز همون حالت تضرع و ابتهال هم را در مناجات و دعا و عبادت از دست میده. و سر این که این را به خصوص بیان می‌فرمایند، از خدا می‌خوان که خدایا به من توفیق بده که کارهای خوبم را کم ببینم. البته هر دو جاش قید داره من قولی و فعلی، کار خوب خودم را کم ببینم. نه هر کسی کار خوب می‌کنه بگم کم کرده، برعکس کار دیگران آدم باید زیاد ببینه، نسبت به دیگران حسن ظن داشته بود. بگه من یه کارش را دیدم، ساعتها کار خوب کرده، من خبر ندارم. این کارش قبول شده، ممکنه من کارهای خوبم منم کرده باشم قبول نشه. نسبت به دیگران آدم باید حسن ظن داشته باشه. اینه که می فهمد استقلال الخیر من قولی و فعلی و استکثار الشر من قولی و فعلی. بدی اگر از من صادر بشه بزرگ ببینم، زیاد ببینم، بشه اهمیت بدم. دیگران اگه بدی کردم میگم من چی میدونم، شاید همون یا غفل اصلا نمیدونسته، گناه نبوده، من اشتباه کرده. فرزنم یقینم داشته باشم از روی گناه انجام، شاید توبه کرده، خدا آمرزیده بشه، من چه خبر دارم. من حق ندارم نسبت به دیگری سوء ظن داشته باشم. اما رفتار خودش آدم باید همیشه خوباش رو کم ببینه و کارهای بدش رو زیاد ببینه. یه سوال اینجا مطرح میشه، خب چه کنیم اینجور بشیم؟ خب بالاخره من میبینم چقدر نافله خوندم، چقدر قرائت قرآن کردم، چقدر انفاق کردم، بالاخره نمیتونم ندیده بگیرم اینا. چیکار کردم که اینا کم ببینه؟ اینا یه مقدماتی داره که معمولاً اساتید اخلاقی و اینا تذکر میدن، تو کتاب های اخلاقی هم نوشتن. اول اینکه کار خیر که انجام میده بگیم از کجا این کار قبول شد. این کار وقتی برای من مفیده که قبول بشه. شاید درش ریایی بوده، شاید چیز دیگری بوده، شاید عامل گناهی درش بوده، غفلت کردم، قبول نشده، علم ندارم قبول شده باشه. واقعا آدم در همه چیز به این زودی ها علم پیدا نمی کنه که کارش درست بود. این این یک راه برای این که آدم به کارهای خوب خودش رو زیاد نمین. در مقابلش یک کار شر کوچیکی گناهی فرض فرمیدادی سر بزنی. شاید این همین کاری رو که من کوچک میشوارم غضب خدا درش باشی. اتفاقا در روایات داریم که هیچ گناهی را کوچک نشمارید، شاید در همون کار غضب الهی باشید. و هیچ کار خیری را کوچک نشمارید، بگید این چیزی نیست که حالا من برم دنبالش انجام بدم، شاید همون کار موجب رضای خدا باشید. پس همیشه سعی کنید کار خیرتون بیشتر بشید و از کار شرتون پشیمان بشید، توبه کنید تا اگر هم تا حالا آموزیده نشده بعدن آموزیده بشه. این ساده ترین راهیه که آدم حساب میکنه. البته راه های پیچیده تری هم داره که از کلاس من بالاتره و حالا وقت شما رو نمیگیره. وقتی خودم درست بلد نباشم خیلی لزومه داره برای دیگران توضیح بدم. این یک از دعاها چیزهایی بود که خدای در این دعای مکار و اخلاق از سجاد از خدا خواسته. بعدش دو تا دیگه جمله داره که اینا یه خود بیشتر احتیاج به تأمل داره، یعنی جای ابهام درش بیشتره. اکمل دالکه به دوام طاعه و لزوم الجماعه و رفض اهل البدع و مستعمل رأی المخترع. خب اگر من رو حالا موفق داشتی و این کارا رو خیر رو انجام دادم و کم شمردم و از گناهانم پرهیز کردم و اونام رو خیلی بزرگ شمردم و ازش نگران بودم و در صدد توبه و جبران و اینا برآمدم، خود همین که موفق شدم برای این کار زمینه رو پیدا میکنه باز برای یک غفلت دیگری. خب اون کارمون درست شد دیگه. نمازایی رو که خوندیم که خب گفتیم خیلی اهمیتی نداره و چیزی نبود و بازم میخون. گناهی هم کردیم که خب توبه کردیم و از خدا خواستیم دیگه مشکلی نداریم. باز اون حالت رخوت، حالت سستی در آدم پیدا میشه بعد از اینکه جبران کرد فرض کنید گناهی را که کار زشته رو که انجام بده، یا مدتی را به این کار خوبی پرداخت، مدتی مثلا ماه رمضان را 30 روز آدم روزه بگیره، عبادت کنه، مستحبات به جا بیاره، ماه رمضان تموم شد. معمولا بنده که زیاد تجربه کردم، حالا شما هم ببینید جو بوده یا نه، ماه رمضان که تموم میشه آدم مثل این که دیگه از قید و بند از زندان در میاد، دیگه هر چه دلش میخواد خود هر کاری بکنه، راحت باشه، بخوره، بپوشه. من از این کوچکترش هم در خودم تجربه کردم و نماز که بخونم السلام علیکم که میگن مولانا بخونم ببینم اینجا چه خبر که اومد. این چند دقیقه که داشتم نماز بخوندم میگه تو زندان بودم، چشمم جایی همین تموم شد. این حالتی باز این از همون تنبلی های ذاتی آدم سرچش می کنید. اینه که باید بعد از همه این علاج هایی که آدم کرد برای شیطان و برای مبارزه با نفس و سعی در انجام کارهای خیر و اینا، باز هم از خدا بخواد که این حالت را برای همیشه درش حفظ کنه. فردا مبتلا به غفلت نشه، دوباره روز از نو، روزی از نو، دوباره گناه و دوباره تنبلی و دنیا پرستی و لهو و لعب. و یکی بعدش باز دعا میکنه که خدایا این حالتی رو که من میگفتم کار خوب را کم بشمارم، کار بد را زیاد، این را کاملش کن به اینکه همیشه در مقام تا همیشه اجتناب کنم از اون چه دوست نداری. نه اینکه حالا یه مدتی بود این کار کردیم و بگیم دیگه تموم شد خرمون از پل گذشت و دیگه خیالمون راحت آزاد هر کاری میخوای بکن. این وسوسه ایست که شیطان خیلی خوب بلده که نسبت به مؤمنین به اهل تقوا هم این را اعمال میکنه. یک کاری را که مدتی داره یه زمانی داره باید در محدودیتی داشته باشند همین که تموم میشه این خود دیگه خیال راحت شدیم برو دنبال کارهای دیگه لذت دنیای خدا. اینه که باز اینجا احتیاج داره که آدم باز از خدا بخواد که خدا توفیقش بده که این حالتی ثبات داشته باشه، دائما در حال طاعت باشه، دائما از گناه پرهیز بکنه. خب تا اینجا میشونه تتمه همون سوالهای قبلی باشد و همون دعاهای قبلی و اینا. اما اینجا یک چیزی اضافه میشه، لزوم الجماعه و مفارقت اهل البدع و مستعمل الرأی المخترع. این قسمتش احتیاج به توضیح بیشتر داره، یه مقداری معطل شده در اینا عذرخواهی میکنم. اولی ما روایات زیادی داریم هم از طرق اهل سنت هم از طرق اهل از شیعه، در نهج البلاغه هم هست، در اصول کافی هم هست. محور همه اینا این است که با جماعت باشید، منزوی نشید، کنار نگیرید، تکرون نباشید. با لحنهای مختلفی به این مسئله تاکید شد. یک تعبیر معروفی که شیعه و سنی با سندهای متعدد نقل کردن این کلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله است که ید الله مع الجماعه، در نهج البلاغه هم هستین از نه دست خدا با جماعت هست. خب این ظاهرش اینه که آدم نگاه بکنه ببینه هر جا جمعیت میره اکثریت رفتار میکنن، عموم مردم یک کاری میکنن اونم همون جور بکنه، با اونا باشه دیگه. یه جای اجتماعی کردن، اینا که جمعیت زیادی است، یه جای اجتماع اونم بره که از جماعت مفارقت نکنه. آیا معنیش اینه؟ اینجوری باید باشه ما؟ و حالا این در مقام تشخیص وظیفه هم همینطوره، در تشخیص حق و باطله بگیم ید الله به الجماعه، یا اینکه ملازم جماعت مسلمین باشید. یعنی اگر دیدید یه اعتقادی را یک جامعه‌ای دارن، یک جمعیتی یه اعتقادی دارن، شما اون اعتقاد را قبول کنید، یا نسبت به یک اعتقادی نفرت دارن، به یک کسی بد میگن، لعن میکنن، شما بکنید برای اینکه از جماعت جدا نیفتید، خودخواه نباشید، تکرو نباشید. یا معنیش اینه؟ یا در عمل از اونها جدا نشید، ولو قلبن معتقد نیستید اما در عمل همراهی کنید باشون. کجا؟ همه جا، با هر کسی، هر جا جماعتی هست یا قیدی داره، جای معینی است، این در چه مقامی است اینا؟ تا اونجایی که بنده مطالعاتی دارم و اینا، شارحین اینجور روایات و اینا هم نظر واحدی متاسفانه من پیدا نکردم، نظرهای مختلفی ابراز کردم. تا اونجایی بعضی دایره را تنگ کردن، گفتن منظور از این جماعت یعنی ائمه اصلاح شر، اهل بیت. ملازم جماعت باشید یعنی ملازم اهل بیت باشید. خب این کاملا خلاف ظاهر عبارت است. از کجا بفهمیم جماعت یعنی 12 معصوم که یکی پس از دیگری میآیند؟ خیلی تناسبی نداره از این که بایدو میگیم. در یک روایتی از پیغمبر اکرم نقل کردن که منظور از جماعت، جماعت در امت من اهل حق هستند. جماعت امتی اهل الحق و ان قلوا. منظور از جماعتی که باید ملازمشون باشید، ازشون جدا نشید، یعنی از اهل حق، ولو عدهشون کم باشید. خب حالا یک معنای قابل قبولی است، اما اگر با لفظ چجور تطبیق بداده؟ ملازم جماعت باشید هرچند کم باشن. خب کم باشن که جماعت نشد، شد به عده قلیلی. این چجور میشه اون تفسیر کرد اینا به این معنا؟ اگه جماعت یعنی هر جا با جماعت یعنی اتفاق جمعیتی باشه، شما هم همون را بپذیرید، همون را عمل کنید، باز هم نمیشه بود. روزگاری بوده که در یک امتی همه بت‌پرست بوده. حالا من اگه اون زمان بودم باید برم بت‌پرستی کنم، برای اینکه با جماعت هم همراه باشم، از جماعت دور نیفتیم. یا نه حالا کل جمعیت، نه که الان شهرهایی هست، کشورهایی هست، هنوز هم اکثریت هندوستانی که بیش از 1 میلیارد جمعیت داره اکثریتش بت‌پرستن. خب من اگه اهل هندوستان بودم یا رفتم اونجا زندگی کنم، باید برم بت‌پرست بشن، برای اینکه ملازم جماعت بشن، از جماعت کنار نیفتم. هیچ احتمالی داده میشه این معنا مراد باشه؟ پس چیه؟ این چه جور تعبیری است؟ میشه ادعا کرد که یک فرض، یک احتمال، یک تفسیر، یک گزینه در معنای این روایت قطعا مراد نیست، و اون همون فهم عمومی مردم، ذهنشون هم میمیره سراغ هم چیزی. یعنی الان همین فرضی که بر عرض کرده که اگه ما در یه جماعت بت پرستی باشیم بعد ما میریم بت پرستی کنیم، اگه اینجور بوده اصلا انبیا برای چی اومدن؟ انبیا وقتی اومدن اکثریت مردم، بلکه و خیلی جاها همه مردم کافر بودن، پس چرا باید این راه دیگری رو انتخاب کرد؟ یا حالا اولین کسی که میخواست ایمان میاره، یه طرف یه نفر موحد بود، پیغمبر میگفت خدا یکیست، اونا دیگه همه بت پرست بودن، مشرک بودن، لزوم جماعت چی اقتضا میکنه؟ هیچ که ذهنش میره که این روایت در یه همچون مقامی میگه شما باید بت پرست بشید. با چه ساز و کاری ما این استثناء رو بزنیم که این جماعت هر جماعتی نیست؟ شاید بشه گفت که این توصیه ایست برای کسانی که میخوان وظیفهشون رو بفهمن، نمیدونن وظیفهشون چیه، یقین ندارن، شک دارن. برای اینها که ممکنه راهی برن که اکثریت بینند یا اقلیت، یا راهی که همه اجماع امتی برش هست یا راه تک، ولی هیچ کدوم دلیل یقینی ندارند. اگه دلیل یقینی داشته باشه قطعا انصراف داره. به آدمی که یقین داره میبینه روزه، میگن تو هم بگو شبه. یه هم چیز معقول نیست، هیچ عاقلی هم چه حرفی نمیزنه. که اگر شما یقین دارید به این که راه حقی چی هست، ولی جماعتی که در کنار شما زندگی می کنند برخلاف اون هستند، شما دست از عقیده خودتون بردارید، از یقین خودتون دست بردارید، برید اون چه اونا میگن. اصلا تناقضی. ما حد اکثر از این روایت ظنی پیدا کنیم، ولی چرا سه به اینکه یقین؟ اگر به یقین شد چطور میتونه این یقین خودش را ابطال بکنه؟ اگه خلاف یقین رفتار کنیم، به اصطلاح طلبگی خودمون حجیت قطع ذاتی است، البته به معنای صحیح کلمه. یعنی کسی که قطعی به این چیز دارد بهش نمیشه بگه میگه جوری دیگه رفتار رو در نمقام تحقیقی هست که یقین داره میگه شکی نداره تا تحقیق بکنه از کسی تبعیت کنه. پس کسانی که یقین به حق دارن و حق رو میشناسن قطعا مستثنی هستن. اگه کسی اهل دنبال حق نیست که به این توصیه هم عمل نمی کنه، نمیخواد عمل بکنه. پس این مخاطب این روایات کسی است که طالب حق هست و یقین به حق ندارد. شک داره، حالا ممکنه ظن به یکی داشته باشه اما ظن معتبری که حجت باشد هم نیست، حجتی نداره اینجور بگیم. یا ناظر این روایت ناظر به یه همچه حالتی است، نتیجهش این میشه که در اموری که شما حجتی نمیتوانید پیدا کنید مثل امور عادی در اونجا تبعیت بکنید از جماعت. حالا اگه جماعت رو یک تقلیل هم بدهم توسعش هم بدیم از اکثریت، این تقریبا همون رفتار عقلایی میشه که در همه امور اجتماعی همه عقلا عمل میکنن. در چیزی که نمیدونن راه صحیحش کدوم هست، اگر دیدن اکثریت یه چیزی رو میگن اون را برای خودشون یه حجتی طلب میکنن. این میشه یک ارشاد عقلایی برای کسی که یقین نداره و طبعاً نمیتونه یقین پیدا کنه. یقین داشته باشه که باز تکلیفش کنه یقین پیدا کنه، راه حق رو بدونه. چی در مقام تشخیص این که حق است یا باطل، اگر دید اکثریت رای هستن، اگر اجماع هست که به طریق اولا جماعت المسلمین شد، به معنای اجماع اگر شد که نمونه بارزشه، اگر نه لااقل اکثریت معتنابی یه نظری دادن اون حجت میشه براده. این کاریست که همه عقلا دارن. در صدر اسلام هم رفتار پیغمبر اکرم در خیلی جا همینجور بود. وقتی در جنگ احد میخواستن بعضی پیشنهاد میکردن که ما از شهر خارج بشیم، بعضی میگفتن نه در شهر بمونیم تا کفار بیاد. خبر این رسیده بود، احد بود یا احزاب بود، باز من اشتباه کردم. در یکی از جنگ ها پیغمبر اکرم با مردم صحبت کردن چی نظر میدید همه مسلمان ها گفتن نه ما موندن در شهر این آر است برای ما، این کار نمی کنیم و میریم و در خارج از شهر با اونها می جنگیم. ولی این یک روش عقلایی است که در جایی که ما راهی نداریم برای تشخیص حق، وقتی اکثریت یک نظری را میگیم اون نظر اکثریت رو بر اقلیت آدم ترجیح میده. یعنی سرش هم اینه، طبعا آدم از نظر اکثریت ظن قوی تری پیدا میکنه، چون چیز راهی دیگه ای نیست جز نظر دیگران. وقتی بیشتر بودن ظن قوی تری پیدا میکنه، هم دایر میشه یعنی که ظن قوی را عمل کند یا اونی را که ریب هست و احتمال از اف هست زیر 50% هست. خب هر عاقلی میگه اونی که احتمالش بیش از 50% هم عمل کن، نه اونی که کمتر هست. و هر حال این در اون جاییست که ما یقین نداشته باشیم و حجت شرعی هم که یقینیست ولو خودش یقین نداریم، اما به قول آقایون و قطع است و قطعی است، به چیزی که اعتبارش قطعی است. در اینجور جاها معنا نداره به حرف کسی دیگه آدم عمل بکنه، اما اگر راهی نبود جز اینکه نظر دیگران را بگیره آدم و اون را ملاک قرار بده، اونجا لزوم جماعت. این یک وجه هست برای اینکه معنای اینکه از جماعت مفارقت نکنید سرش. یک احتمال دیگه این است که این مفارقت در مقام این است که هر جامعه این در هر شرایطی زندگی میکنه یک دشمنانی داره. این دشمنانی در صدد ایذای اونها، غصب حقوقشون، ظلم بهشون، بالاخره اونها خودخواه هستن، منافع خودشون رو میخوان به ظلمت به دیگران تمام میشین. حالا کجای دنیا سراغ دارید که جنگ و صلح و جنگ و تجاوز این حرفا نماشین؟ همه دنبال منافع خودشون. خب یه جامعه اسلامی هم طبعا دشمنانی خواهد داشت. این دشمنان چند دستن؟ یه دست دشمنانی که با اصل اسلام و خداپرستی مخالفن. خب ما که میگیم لزوم جماعت، یعنی برید با این دشمنان هم دوستان بشید، اونو که عرض کردم اصلا احتمالش، هیچ احتمال عقلایی نیست که برید کافر بشید، بت پرست بشید، دست از حقی که میدونید بردارید که معنا نداره. در اونجا بهترین راه اینه که با اونایی که با اصل اسلام موافقن همسو باشید تا زودتر بر دشمنتون پیروز بشید. چیزی که ما همیشه باش مواجهیم. ما مذاهب مختلفی در اسلام داریم، شیعه، سنی، زیدی، مذاهب دیگری، دشمنانی هم داریم که دشمن همه مسلمان ها هستن، فقط شیعه تنها نیست، سنی تنها هم نیست، اصلا با اصل خداپرستی و اصلا قدرت دین مخالفن، چون دنبال هوای نفس هم منافع شخصیشون میخواد، هیچ دینی اینا تجویز نمی کنه. خب در یه همچه مقامی این یک ارشادی است به این که سعی کنید حالا در یه همچه موقعی دنبال اختلافات نرین. دشمن مشترک که دارید متحد باشید، بین خودتون اختلاف نیفته. اگه اختلاف افتاد شما شکست میخورید، دشمن غالب میشه، به ضرر همه تون تموم میشه و طبعا به ضرر اصل اسلام هم تموم میشه، برای که همه شما وقتی شکست بخورید اسلام دیگه شکست خورد. این در یک مرحله. یک مرحله دیگه اینه که نه، در یک جایی هستن اهل یک مذهبی هستن، اختلاف مذهبی هم نیست. فرض کنید مثلا یک کشوری همشون شیعه اسلامشوری هست، در اینجا یک گروهی هستن یک اختلاف داخلی شیعه دارن. خب میدونید در بین شیعه ها قسم ها بخش های مختلفی هست که در یک زمان هایی هم پیروان زیادی داشته. یکی از اختلافاتی که همه شما ها شنیدید و زیاد دارید در همین زمان ها تا همین اواخر هم بود، هنوز هم گوشه و کران افرادش هستن، اصول اخباری. یه ده اصولی بودن یه ده اخباری بودن. حالا اخباری چی بودن اینا شاید خیلی از جوان ها سن نشنیده باشن همین اختلافات. ولی من خودم که اومدم قم، هنوز یه مرکزی در قم بود و یه شخص محترمی هم بود، خونش محل اخبارگر بود و ترویج اخبارگری می و پیروانی هم داشت، عده زیادی در تهران هم طرفدارش بودن و بعض شهرهای دیگه. در یه اونجا در این جایی که شما مواجه میشید با یه دشمنی که هم دشمن اخباری است هم دشمن اصولی، اینجا نیایید مطرح مسئله اصولی و اخباری مطرح کنید، جماعت را ملازمش باشید. جماعت یعنی جماعت حقی که شما هم ازش دفاع میکنید و باید دفاع کنید، و اگه با اونها باشید احتمال پیروزیتون هست. اگه پراکنده بشید به اختلافات داخلی دامن بزنید باعث شکستتون میشید. این باز اختلافات داخل یک مذهب. این اختلافات باز هم جزئی ترها هم هست، در یه شهری چند تا محله هستن، بین این محله و اون محله اختلافاتی هست. شما وقتی دشمن مشترک دارید اون اختلافات شخصی را ولو پدر کشتگی باشه زنده نکنید. در مقابل دشمن وحدت خودتون را حفظ کنید. به عبارت دیگه این دستورات ارشادی است برای مسلمان ها در مقابل دشمن مشترک. دشمن مشترک فرق میکنه. یه وقت لازمه آدم با اهل کتاب بسازه برای اینکه مبارزه کنه با بت پرست ها، کما اینکه صدر اسلام پیغمبر اکرم همین کارو کرده. احکام اسلام ما درباره اهل کتاب و سایرین احکامش تفاوت میکنه. رفتار با اهل کتاب خیلی نرمتر هست، قابل قبولتر هست، اونها ازشون جزیه میگیرن. اینجور نیست که به کلی اینا را خارج بدونند و قتلشون را واجب بدونند، مبارزه باشون را واجب بدونند. به هر حال وجه دوم از این تأکید بر این که از جماعت پراکنده نشین اونجاییست که دشمن مشترک دارید. اگه در جماعتتون اختلاف بشه اون دشمن بر همه شما غالب میشه. برای اینکه بتونید از اون دشمن خودتون در امان بدارید، در مقابل او اختلافات رو میذارید کنار. یه خورده تنزل بکنیم، این ملاک را در اونجایی که کارهای مختلفی داریم ما همیشه واجبه بایدم انجام داد، به خصوص اشاره میکنم به اول انقلاب. گمون نمیکنم هیچ کدوم از شماهایی که من میبینم یادتون باشه اون وقتی که امام داره قم مبارزه رو شروع کردن. اول حرکت شدیدش 15 خرداد بود، بعدش امام تبعید شدن، مدتی در تهران در حبس بودن، در حصر بودن، بعد تبعید شدن به ترکیه. بعد امام سعی میکرد برای مبارزه با رژیم حتی از کسانی که چندون اعتقادی به اسلام هم نداشتن، شاید اصلا منکر اسلام هم بوده، حتی با اونها هم اون وقت در نمی افتاد. اول ما یه مسئله‌ای داریم، این حکومت باید ساخت بشه، بعد برسیم به مسائل جزئی تر. پس وحدت امت ایرانی را، ملت ایرانی را، اینکه امام تو فرمایشاتشون دیدید زیاد میگن که رمز پیروزی وحدت است، هی روی وحدت وحدت تکیه میکنن، به خصوص اون اوائل. یادم میاد راجبه یه موضوعی که با مسائل اعتقادی و ارتباط داشت ادعای مخالفت میکردن و یک نوع اختلافی در بین انقلابیین در همون اوائل پیدا شده. نامه ای نوشتن داره امام که از ایشون قضاوت بخوان که ما با اینا همکاری بکنیم نکنیم، نظر شما چیه؟ نظر شما با این فکر ما موافقه با اون گروه مخالف؟ امام جوابی که دادند فرمودند برید همه برای اسلام فعلا خدمت کنید، با این شجره کفر و انحراف این را براندازید، بعد نوبت میرسه به این اظهار نظر نگه. شاید تو نوشته های ما هنون نامه امام هم داشته باشیم، دست خط امام که اون وقت از نجف نوشته. یعنی حتی در مبارزه حالا پای دین و مسائل چیز مطرح نیست، برای اینکه شما در این اگر اول اینجا مسائل خاص را مطرح بکنید، مسائل مورد اختلافی را، با اون دشمن قوی نمیتونید مبارزه کنید. فعلا نیروهات رو متمرکز کنید، اون دشمن اصلی را بردارید، بعد معلومه بشه. در ملاقات هایی که بزرگانی می رفتن در پاریس، ایشون هنوز بودن و با ایشون مشورت می کردن چکار کنیم و چکار نکنیم، موارد مختلفی بود. بعضی هاش از سیاسیین در جدول کشور بودن، بعضی هاشون هم از علما و اینها بودن، به از جلسات هم مشترک بود. چندین بار کسانی رفتن خدمت امام برای کسب تکلیف و چیکار بکنیم، پیشنهادهایی میکردن، نقل کردن، من خودم هیچ کدومش نبودم،
نقل است. اما نقل نیست که من اون وقت
مطمئن بودم این که درست میگن. بعضیشون علمای مورد وثوق و احترام بودن. مثلا امام حرفای ما رو که شنیدن اول گوش کردن تا همه حرفا تموم شد. در پاریس حرفا رو گوش کردن وقتی تموم شد گفتن برگردید در ایران از جمهوری اسلامی تبلیغ کنید. و سلام مسائل دیگر رو مطرح نکنید. این همون روحی هست که ما وقتی مسائل مهمتر داریم، اولویت داریم، نباید به مسائل جزئی بپردازیم. مگه هیچ تزاحمی نداشته باشه در داخلی، در جایی کسانی هستن یه رفتاری دارن، کسی تو خونه خودش فرض فرمید حالا مثلا اهل یه مذهب دیگری هم هست، نمازش تو خونه خودش بجوری که طبق فتوای خودش بخونه، اما در خارج در جای دیگه هست طبق اونا. یادتون هست با سالهای سال، نمیدونم یادتون هست یا نه، مراجع فتوا میدادن که کسانی که میرن حج در نماز اهل سنت شرکت کنن، نماز مثل اونها بخونن، مثل اونا قبول هست. بعضی احتیاط میکردن، بعد میگم گفتن حالا برگشید مثلا تو منزل خودتون احتیاطا قضاشن طبق فتوای شیعه عمل کنین. امام میفرمود همون قبول. نماز هم طبق فتوای دیگری که به طبق فتوای شما باطله، اما برای حفظ وحدت، برای اینکه اگه این کار رو نکنید دشمن همین رو سوجه میکنه علیه شما، شما رو به جون هم میندازه و خودش نفعش رو میبره. فرق تسود، ایجاد اختلاف کن تا به آقایی برسی. این روایات که مفارقت جماعت نکنید در یه همچه مقامی است. راجب امور دینی یعنی اون جایی که دشمن مشترک دارید، شما نیایید در مقابل دشمن اختلافاتتون رو مطرح کنید، بر مقابل او همه در صف واحد باشید. اون جایی که کارهای مهم می‌دارید، اول این کارهای جزئی را نیایید مطرح بکنید، مانع بشه از اینکه در کارهای مهمتر موفق بشید. این که ملاحظه می‌فرمایید مقام معظم رهبری در این سالهای اخیر روی مسئله وحدت شیعه و سنی و برادری بین اینها در همه جا اصرار رو تأکید میکنن، به خاطر همین مطلب. این معناش این نیست که شما تو خونتون یا تو مسجد محلتون نماز به ساعت تسنن بخونید یا نمیدونم فتوای اونا رو عمل کنید. هرگز همین چیزی نگفتن و نخواهم گفت. منظور اینه که شما در مقابل دشمن که واقع میشین نگید من شیعه هم و سنی نیست، ما همه مسلمانیم، تو مخالف اسلامی، هر دو با تو مخالفی، با هم یکی هستیم در مقابل تو. خب از جو اختلافاتی هم ممکنه داشته باشن، اهل یک مذهب هم ممکنه اختلافات جزئی داشته باشن، اهل یک شهر هم میتونه اختلافاتی داشته باشد. این مقلد یه مرجعی باشه و مقلد یه مرجعی، این نماز خودشو یه جوری بخونه طبق این فتوا که اون فرض که یکی تسبیحات اربعه رو یه مرتبه میخونه، یکی سه مرتبه میخونه، یه مرتبه رو باطل میدونه مثلا. از خب این اختلافات که نمیگم بردارید همه برید یه جور بشید، مخصوصا اونجایی که جمعش ممکن نیست. بحث سر این است که یا در مقام تشخیص حق اگر راهی نباشد جز تبعیت از دیگران، تبعیت جماعت را ملاک قرار بدید، نرید تکرو بشید، یه راه جدیدی باز کنید. یک احتمال دیگری هم ده که شاید ضعیفتر از اینا باشید، اونی که اصلا یه دستور اخلاقی است که شما سعی کنید تکرو نباشید. چون این یکی از چیزهای حب ذات انسان، یکی از مظاهرش اینه. خیلی ها هستن یعنی اون حقارتی دارن در داخل خودشون، کمبودی دارن، پیش خودشون شخصیتی ندارن، میخواد خودشون مطرح کنن یه جایی، همیشه هر جایی هستن مخالف خون میشن. یه جایی کسار این صحب میکنن حرف ایسان، برای که خودشون نشون بده یه حرف نوعی بزنن، یه چیزی بگیم که توجه جلب مام هستی. اصلا انگیزه برای این که گاهی حرف جدیدی آدم بزنه یا رفتار جدیدی بکنه، که خودش رو میخواد مطرح کنه. این یه توصیه اخلاقی است که در مقام این نباشید برای خودتون امتیاز بذارید، در میان جامعه خودتون رو مطرح کنید. چیزی که خیلی ها دوست دارن، حالا نمیدونم چند درصد، این باعث میشه که آدم یه حرف نوعی بزنه تا دیگران توجه رو بهشون جلب میشه. احیانا نمیگه گرفت، خب کم کم میشه یه مذهب جدیدی. ما به هدف خودمون برسیم، بالا مردم برد شدن. و امروز میبینید اتفاقا بازار مذاهب عرفانی و این حرفا انواع و اقسامش خیلی رواج است و هر گوشه یک کسی پیدا میشه ادعای قطبیت و فلان و از این حرفا. انگیزه همه مال خودخواهی خودشون. پس این معنایی که اصرار میشه بر لزوم جماعت یکی از سه تا مطلب میشه باشه. یکی در مقابل دشمن مشترک وحدتون رو حفظ کنید تا شکست نخورید. یکی اون جایی که دلیلی بر حقانیت مطلبی ندارید، بر صحت یک راهی ندارید، راه منحصر به این که حرف اقلیتی را گوش کنید یا اکثریتی را، یا حرف جماعتی را، یا یک زن ضعیفی یه نفر گفته، یا خودتون چیزی به نظرتون میرسه من اینجور میگم، دعایی نداشته باشید. یا دستور اخلاقی است که آدم همیشه فکری نباشه خودشو مطرح کنه. دوم در مقام تشخیص حق، اگر راهی جز تبعیت از جماعت و اجماع از اکثریت ندارد، اون را ملاک قرار بده. و سوم اینکه در مقام مبارزه با دشمن، اختلافات فرقه‌ای، مذهبی، قومی، نژادی، زبانی، این حرفا را مطرح نکنید. همه ید واحده باشید که ید الله مع الجماعة وفقنا الله بينكم.